بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 577. در این جلسه به حول و قوه الهی سوره قیامت رو میخوانیم و درباره مضامینی که در این سوره آمده به ویژه با رویکرد راهبردی نکاتی رو عرض خواهم کرد. سوره قیامت هم همچون سوره های قبلی که داشتیم محور بحثش مباحث مربوط به قیامت هست. ما از سوره تقریبا 65 میتونیم بگیم که وارد سوره هایی شدیم که بحث انذار مطرح شد به عنوان رسالت اصلی رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه در مقابل انذار مردم به دو گروه تقسیم شدند، کسانی که این انذار و هشدار رو پذیرفتند و ایمان آوردند و کسانی که نپذیرفتند. در سوره های اخیر هم این بحث به شکل برجسته‌تری باز مطرح شد، در سوره مدثر، در سوره مزمل، حتی در سوره جن بحث جنیان هم مطرح شد که اونها هم در برابر انذار به دو گروه تقسیم شدن. در سوره نوح همین بحث بود که پیروان حضرت نوح هم نسبت به تبلیغ شبانه روزی اون حضرت و انذار اون حضرت دو گروه شده بودن، اکثریتی که انذار رو نپذیرفتن و اقلیتی که پذیرفتن. و همینطور در سوره معارج، در سوره حاق، در سوره قلم و در سوره ملک، توی این سوره هایی که خوندیم تماما همین بحث به شکل برجسته‌ای مطرح شد و حتی در سوره تحریم و طلاق. حالا در سوره قیامت بحث اصل قیامت مطرحه و زنده شدن انسانها در روز قیامت و به هم خوردن این عالم موجود و برپا شدن عالم جدید. اما با توجه به شیوه زندگی انسانها و اون موضع گیری که در برابر انذار رسول الله صلی الله علیه و آله در دنیا داشتن، اونجا هم آدمها به دو گروه تقسیم میشن. اونهایی که اهل نماز نبودند، اونهایی که اهل اطعام مسکین و یتیم نبودند، اونهایی که تکذیب قیامت کردند و اونهایی که با انسانهای یاوگو و اهل باطل همراه شدند، خب اینها به جهنم خواهند رفت. ولی کسانی که به رسول الله ایمان آوردند، انذار رو گوش دادند، اینها بهشتی خواهند شد. در این سوره ریشه یابی میشه که چرا انسانها از انذار پرهیز میکنند، انذار رو چرا نمیپذیرند. دلیلش اینه که اینا قیامت رو باور ندارن و زنده شدن مردگان در روز قیامت رو باور ندارن، در حالی که اگر به پیدایش انسان اینها توجه میکردن، این مسئله یه مسئله ساده‌ای براشون بود. انسان از چی آفریده شده؟ از یه نطفه. خود نطفه از چی آفریده شده؟ از اون چه که در طبیعت هست، آب و غذایی که در طبیعت هست. خب خدایی که میتواند از آب و غذایی که در طبیعت هست نطفه ای رو خلق بکنه و از اون نطفه انسان رو خلق بکنه، چطور نمیتونه این انسان رو مجددن در قیامت زنده بکنه؟ این یکم تأمل میخواد، با یکم تدبر فهم میشه. بنابراین اگر ما به قدرت خالق پی ببریم، قدرت خداوند رو بدانیم که چه مقدار هست، چون این شبهه‌ای برای ما پیش نمیاد. بنابراین مبنا و بنیاد تفکر راهبردی اسلام اعتقاد و باور به قیامت هست، باور به قدرت خدای متعال هست، باور به این هست که این دنیا عبث آفریده نشده، ما انسانها عبث آفریده نشده ایم. اگر قیامت نباشه، اگر روز رسیدگی به اعمال انسان نباشه، معناش اینه که ما عبث آفریده شدیم دیگه. انسان ها خلق شدن، یکی نیکوکاره، یکی بدکاره، بعدم میمیرن تمام. یکی میاد کلی جرم و جنایت میکنه، یکی هم میاد کلی خدمت میکنه. بعد بگیم هر دوتا مردن تمام، دیگه هیچ رسیدگی، هیچ حساب و کتابی نخواهد بود. خب این یک نظام آفرینش عبثی میشه. آیا ما خودمون حاضریم مثلا یه کاری رو انجام بدیم بعد بدون فایده بگیم هست عبثه؟ اینجوری نیست دیگه، تا چه رسد به خدای متعال. پس کلید ایمان به قیامت و باور ما به قیامت و اینکه انسانها رو خدای متعال مجددن زنده میکنه، یکی اینه که بدانیم خدا چه قدرتی دارد، خداشناسیمون رو تقویت بکنیم. دوم بدانیم که خدا حکیم است، کار عبث نمی کند، انسان را هم عبث نیافریده است. خب با این مقدمه حالا وارد این سوره میشیم و از خدا میخواهیم که به ما توفیق عنایت بفرماید که این سوره رو هم در یک جلسه در محضرش باشیم و به مضامینش برسیم که بپردازیم. فوق‌العاده به لحاظ نکات اصلی عرض کردم با سوره های قبل در پیوند هست و همون بحث دنیاگرایی و غفلت از آخرت در این سوره هم به شدت مورد توجه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. شروع میکنیم تلاوت سوره قیامت را و تأمل و تدبر پیرامون آیات این سوره مبارک را به نام خدای رحمان رحیم، که خود نزول قرآن هم از مظاهر و تجلی رحمانیت خدای متعال هست و اگر ما به قرآن توجه بکنیم و عمل بکنیم، رحیمیت خدا هم شامل حال ما خواهد شد. قسم میخورم به روز قیامت. لام زائده باشه یا لام تأکید باشه، اینا حالا بحثای ادبیه که ما واردش نمیشویم. ولا اقسم به نفس لوامه، و سوگند میخورم به نفس لوامه، به نفس سرزنش کننده بر بدی. خب نفس انواعی داره، یعنی به حیث تعلقاتی که نفس ما پیدا میکنه انواعی داره، با توجه به تربیتی که شدیم و با توجه به میزان بهره برداری ما از معارف وحیانی. یک نفس، نفس اماره است. نفس اماره امر می کند ما را که کارها را انجام بدیم. البته بیشتر تو ذهن ما از نفس اماره، اماره به سوء میاد، ولی نفس اماره به خیر و نیکی هم داریم. پس یه نفسی داریم که به ما میگه که فلان کار را انجام بده یا انجام نده. اون میشه نفس اماره، که حالا ممکنه اون کار خوب باشد یا بد باشد، بستگی داره که ما مؤمن باشیم یا غیر مؤمن باشیم. نفس لوامه نفسی هست که وقتی ما به فرمان نفس اماره کاری رو انجام میدیم، اگر اون کار بد باشه ما رو سرزنش میکنه که تو چرا این کار بد رو انجام دادی. البته در روز قیامت این نفس لوامه ظهور خیلی گسترده تری داره. اونجا هست که ما با حقایق عالم روبرو میشیم و یا حتی زمانی که مرگ اتفاق میفته. در سوره مدثر داشتیم که اونجا اصحاب یمین از مجرمین پرسیدند که ما سلککم فی سقر، بعد اونها گفتند که لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب و بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ما این کارهای بد رو انجام میدادیم تا یقین به ما رسید، یعنی مرگ یا قیامت، هر دو جور تفسیر شده. اونجا نفس لوامه دیگه فعال میشه که ای انسان تو چه کردی با خودت، چرا اینجوری عمل کردی؟ چرا قیامت رو نادیده گرفتی؟ اما عالی ترین مرتبه نفس، نفس مطمئنه هست که در سوره فجر انشاءالله میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفسیه که دیگه انسان به قرب الهی نائل میشه با توجه به این نفس. انسان قیامت رو پذیرفته، انذار رسول الله صلی الله علیه و آله رو پذیرفته، سبک زندگی خودش رو بر اساس اونچه خدای متعال فرموده تنظیم کرده. حالا اینجا میفرماید که با توجه به شأن قیامت که نفس لوامه اونجا فعال میشه و انسان رو سرزنش میکنه، خدای متعال میفرماید که قسم میخورم به نفس لوامه. خب متعلق قسم نیامده، قسم میخورم به روز قیامت که روز قیامت هست، روز رستاخیز هست. ما اینجور میتونیم بگیم، مفسرین بعضی ها اینطور فرمودن، قسم میخورم به نفس لوامه که روز قیامت خودتون رو سرزنش خواهید کرد، ولی اونجا دیگه فایده ای نداره. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، یا با توجه به این آیه بگیم که قسم به روز قیامت و قسم به نفس لوامه که ما انسان را، ما شما انسانها را روز قیامت زنده خواهیم کرد و شما در محضر خدا حاضر خواهید شد و اونجا دیگه سرزنش کردن خودتون فایده ای نداره که خودتون رو سرزنش کنید که چرا من اینجوری زندگی کردم، چرا انذار رسول الله رو گوش ندادم. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان گمان می کند که ما استخوانهایش را جمع نمی کنیم؟ یعنی فکر می کنید که شما رو روز قیامت زنده نمی کنیم؟ بلا، چرا، می توانیم، قادرین، علا ان نسوی بنانه، قدرت داریم، توانا هستیم بر این که درست کنیم حتی سر انگشتان شما را. یعنی نه تنها استخوانهاتون رو جمع میکنیم، نه تنها شما رو بازسازی میکنیم و مجددن خلق میکنیم، بلکه سر انگشتان شما رو هم ویژه خود شما میآفرینیم و خلق میکنیم. خب این آیه البته از معجزات قرآن کریم هست. در صدر اسلام اعراب جاهلی از این مسئله آگاه نبودن که سر انگشت هر کسی ویژه خودش هست و دو نفر نمیشه پیدا کرد که از سر انگشتشون مساوی هم باشه، ولی این آیه بر اساس خب قدرت الهی هست دیگه، علم الهی هست. هرچه علم پیشرفت میکنه ما اسرار جدیدی از قرآن رو متوجه میشیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بله ما قدرت داریم که انسان را خلق بکنیم، حتی میتونیم که درست کنیم سر انگشتان شما را، مثل همون سر انگشت خودتون که در دنیا بوده. میدونید شما چرا قیامت رو انکار میکنید؟ چرا زنده شدن پس از مرگ رو انکار میکنید؟ چون میخواهید که مقابلتون هیچ مانعی نباشه برای فسخ و فجور. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. پیامبر میدونه قصه چیه؟ قصه این هست، بلکه میخواهد انسان لیفجر امامه، تا در دنیا که هست مقابلش هیچ مانعی نباشه، تا به فجور به پردازد پیشاروی خودش. یعنی دست از فسق و فجور نمیخواد برداره. اگه قیامت رو بپذیره، اگه زنده شدن پس از مرگ رو بپذیره، دیگه دست به فسق و فجور نمیزنه، دیگه حق مردم رو نمیخوره، یه دروغ نمیگه، یه غیبت نمیکنه، دیگه تهمت نمیزنه، دیگه مال یتیم نمیخوره، دیگه جامعه رو بهش آسیب نمیزنه، احتکار نمیکنه، گران فروشی نمیکنه، مراقب اعمالش خواهد بود، چون میخواد که جلوش باز باشه، هر فسق و فجوری رو مرتکب بشه، هر کاری رو که دلش میخواد انجام بده. یسأل ایان یوم القیامه، تا تا بهش از قیامت صحبت میکنی و میگی روز قیامت شما زنده خواهید شد، مواظب اعمالتون باشید، میپرسه که روز قیامت کی خواهد بود. مثل اینکه شما به یک کسی هشدار میدی که در این مسیر که داری میری مواظب باش، پیچ خطرناکی هست، سرعتت رو کم کن. این تابلو رو پلیس راه اومده زده که سرعت خودت رو کم کن، پیچ خطرناکی هست. این به جای اینکه سرعت خودش رو کم کنه بیاد بگه که پلیس رو پیدا کنیم ببینیم که دقیقاً مثلا کی این اتفاق برای ما میفته. خب تو سرعتت کم کن. این به جای اینکه در زندگی خودش تجدید نظر بکنه، زندگی خودش رو بر اساس انذارهای الهی تنظیم کنه، میگه روز قیامت کی هست. خب حالا این سوالو میشه جواب داد؟ نه، چون شما هر جوابی که بدی میگه از کجا معلوم. یعنی شما بیا بگو که مثلا 5 میلیون سال بعد قیامت هست، میگه از کجا معلوم. ضمن این که قیامت هر کسی با مرگش در واقع شروع میشه. خب مرگ ما کیه؟ مرگ ما قطعیه، ولی آیا ما میدونیم مرگ ما کیه؟ ما خبر داریم مرگمون کیه؟ خب هر کسی مرگش که اتفاق میفته برزخ شروع میشه. برزخ کپی قیامت دیگه، پس از برزخ قیامت دیگه. فإذا برق البصر خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ اين المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره. قیامت کی هست؟ اینجا به جای اینکه بگه قیامت کی هست، به ویژگی های قیامت اشاره میکنه. قیامت چه زمانی اتفاق میفته؟ قیامت وقتی که اتفاق بیفته، فاذا برق البصر، اونجا چشم ها خیره میشود از شدت وحشت. چشم ها برق میزنه یعنی حیرت میکنه، وحشت میکنه، خیره میشه. ترس رو در چشم آدم ها میشود دید. و خسف القمر، ماه دچار خسوف میشه. نوری رو که از خورشید میگرفت دیگه نمیتونه بگیره، از دست میده. چرا؟ چون اصلا خورشید دیگه نوری نداره. و جمع الشمس و القمر، خورشید و ماه جمع میشن، گرد هم میان. حالا نوعا دانشمندان اینجور گفتن که ماه جذب خورشید میشه و خورشید در واقع باعث میشه که ماه تیکه تیکه بشه و جذب خورشید بشه. و انشق القمر، یعنی ماه در روز قیامت، زمانی که قیامت میخواد اتفاق بیفته، ماه تیکه تیکه میشه، خورشید فروغش رو از دست میده و ماه دیگه نوری نداره که از خورشید بخواد به زمین بتابانه و اینها در هم آمیخته میشن. در اون روز انسان میگوید که عین المفر، گریزگاه کجاست؟ پناهگاه کجاست؟ کجا فرار کنیم؟ کجا فرار کنیم؟ کجا پناه ببریم؟ خدایا دیگه ببینید، اگه خورشیدی نباشه که نور بده، ماهی نباشه که نور خورشید رو به ما بازتاب بده در شب، خب دیگه زمین جای سکونت نیست دیگه. کلا لا وزر، هرگز هیچ پناهگاهی نیست. لا وزر، پناهگاهی نیست. الى ربک یوم اذن المستقر، تنها قرارگاه و پناهگاه در اون روز الى ربک هست، به سوی پروردگار تو هست، که اون هم با عمل انسان مرتبطه. خبر داده می شود انسان در اون روز به ما قدم و اخر، به آنچه که پیش فرستاده بود و آنچه که بعدن فرستاده بود. این به مقدمه و اخر چیه؟ ببینید، انسان در این دنیا یا نیکوکاره یا گناهکاره دیگه. اگر نیکوکار بود، آمد یک کار خیری انجام داد، مثلا یک کتابی نوشت، کتاب خوبی نوشت، یک تفسیر قرآن نوشت، یک مدرسه ای ساخت، یک مسجدی ساخت، یک درمانگاهی ساخت، خب اومد یک کار خیری کرد، این هم در زمان حیات خودش از این ثواب میبره، این میشه به مقدم. هم پس از مرگش هر کسی که از این کار خیری که این کرده بود منتفع بشه، باز هم یه ثوابی برای این میاد. یعنی ثوابی که پس از مرگش هم داره براش ارسال میشه. فرزند صالحی تربیت کرده، این فرزند صالح به مردم خدمت میکنه، میگم خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، ببینید این ثواب براش داره میره که بعد از مرگش. پس در اون روز، یعنی روزی که این نظام دنیایی جمع میشه و نظام اخروی برقرار میشه، یه نظام دیگری برقرار میشه در عالم، به انسان خبر داده میشود به ما قدمه و اخر، اون چه که خودش فرستاده بود برای قیامت خودش و اون چه که بعدن به خاطر اون کار خیری که کرده بود براش فرستاده شد. گناهکارم باشه همینطور، یک کسی آمده فسق و فجوری مرتکب شده، بر اثر این فسق و فجور یه گناهی در زمانی که خودش در این دنیا بود براش فرستاده میشه به آخرت، یعنی وقتی مرد این عمل همراش میره دیگه، چون در سوره قبل اشاره کردیم تنها چیزی که با مرگ انسان به همراه انسان منتقل میشه به اون عالم عمل انسان هست، پول و ثروت و شهرت و ریاست و قدرت و زن و بچه و اینا هیچ کدوم با انسان به آخرت منتقل نمیشه، تنها چیزی که به همراه انسان منتقل میشه عملش هست، کارنامشه. او هم همینطور، بعد از اینکه مرده باز همون گناهی که کرده بود، اون خیانتی که کرده بود، خباثتی که کرده بود، باز هم باعث آزار اذیت مردمه، اینا بهش منتقل میشه. یه جا مدیر بود، یه جا رئیس بود، میتونست امکانات رو داشت، برنامه ریزی بکنه برای بچه ها مدرسهی بسازه، برای مردم درمانگاهی بسازه، بیمارستانی بسازه، نکرد این کار رو، ترک فعل کرد و اونجا بیمارانی تلف شدن، مردمانی اذیت شدن، بچه هایی بدون تحصیل موندن یا برای اینکه تحصیل بکنن ناگزیر بودن مسیر دور و درازی رو طی بکنن. این تمام پیامدها درش شریکه، یعنی گناهش برای این هم فرستاده میشه. ولی الانسانو علی نفسهی بصیره، واقعیتی که وجود داره اینه که انسان بر حال خودش بیناست، روز قیامت وقتی که میشه کارنامه عمل هر کسی اونجا مجسم میشه، هر کسی خودش میدونه چی کار کرده، لازم نیست کسی بهش بگه، هر کسی خودش کارنامه عملش رو میبینه. ولو القا معاذیره، اگرچه که عذر و بهانه هم بخواد بگه، ولی خودش میدونه که این عذر و بهانه ای که میخواد بیاره عذر و بهانه واقعی نیست، واقعیت قصه برای خودش معلومه. البته بعضی هم این معاذیره رو به شکل دیگری معنا کردن. خب این بحث ادامه داره از آیه 20 به بعد، منتها این وسط یک مطلب معترضه ای اومده، یه پرانتزی باز شده، خدای متعال قبل از اینکه بحث رو ادامه بده یه نکته رو خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید و اون امینه که عجله نکن، بذار سوره تمام بشه، وحی تمام بشه، بعد برای مردم بازگو بکن، ما حفظش میکنیم. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. خب اینجا حالا البته حرف و حدیث های زیادی هم شده که چرا این آیات نازل شده. لا تحرک بهی لسانک، ای پیامبر حرکت نده به تلاوت قرآن زبانت را، لتعجل به، تا شتاب کنی به خواندن قرآن. همانا بر عهده ما هست گردآوری قرآن و قرآنه و خواندن قرآن، خود قرآن یعنی خواندن دیگه، خواندنی. فإذا قرأناه، پس چون خواندیم قرآن را بر تو، فاتبع قرآنه، تو هم تبعیت بکن خواندنش را، یعنی پس از اون که ما کامل بر تو خوندیم وحی رو بذار تمام بشه، بعد تو بخون برای بقیه. ثم ان علینا بیانه، البته پس از این که تو قرآن رو بر مردم خواندی و وحی رو ابلاغ کردی، باز هم بر عهده ما هست شرح و بیان آن، یعنی اگر ابهامی باشه، نکته‌ای باشه، مطلبی باشه، پس از اون هم ما مسئولیت داریم که برای تو اون رو تبیین بکنیم، تشریح بکنیم. ما مشابه این مطلب رو هم در سوره طه آیه 114 داشتیم. خب این محل بحثه که چرا حضرت عجله میکردن. فلسفه‌های مختلفی گفته شده، یه مشهورترینش که مفسرین گفتن همینه که وقتی وحی نازل میشد حضرت میخواستن سریع این رو منتقل بکنن تا مثلا مبادا فراموششون بشه، که حالا آیات میگه نه ما این رو خودمون حفظ میکنیم، یا نه به خاطر عجله‌ای که در هدایت مردم داشت. این آیات خیلی برای حضرت جذابیت داشت که چقدر زیبا داره صحنه قیامت رو ترسیم میکنه و چقدر زیبا داره میگه که انگیزه انکار قیامت چیه. انگیزه انکار قیامت اینه که اینا میخوان به فسق و فجور خودشون ادامه بدن و لذا میخواست سریع این آیات رو منتقل بکنه. بلا فاصله وسط آیات این مطلب آمد که نه صبر کن، یا اینکه نه این یه به اصطلاح ابزار بیانی هست برای جلب توجه، یعنی خدای متعال این آیات رو آورد برای اینکه توجه بیشتری از مخاطب رو جلب بکنه که ببینن مطلبی که خدای متعال میفرماید چیه که پیامبر تعجیل داره که اون رو زودتر به ما بفرماید. خب حالا از آیه 20 دوباره ادامه بحث قیامت هست و تحلیل این که چرا گروهی از انسان‌ها زنده شدن مردگان در قیامت رو نمیپذیرند و قیامت رو تکذیب میکنند. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. کلا، یعنی هرگز اینگونه که اینها فکر میکنن نیست. اینها فکر میکنن که ما نمیتونیم اینها رو زنده بکنیم. نه خیر، میتوانیم. پس انگیزه چیه؟ چرا اینها دوست دارن که قیامت رو انکار بکنن، زنده شدن مردگان رو انکار کنن، در نتیجه زنده شدن خودشون رو در قیامت انکار کنن؟ ریشش دنیاگراییه. بلکه حقیقت ماجرا این است که تحبون العاجله، شما مشرکان، شما منکران قیامت عاجله را دوست دارید. عاجله از عجله میاد، یعنی امر فوری فوتی، یعنی دنیای زود گذر، کنایه از دنیای زود گذر. و تذرون الاخره، شما آخرت رو رها میکنید، شما تصمیم گرفتید که آخرت رو رها کنید، بچسبید به دنیا. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که روز قیامت آنچنان عذابی متوجه شما میشود که ستون فقراتتون رو در هم میشکنه، برخلاف اون آدم هایی که آخرت رو پذیرفتن، آخرت رو دوست داشتن، آخرت رو مقدم کردن بر دنیا. ببینید دنیا نمیگه، خدای متعال نمیگه که حب دنیا چیز بدیه. اونی که خدای متعال در این آیات به ما میفرماید اینه که حب دنیایی که باعث ترک و طرد آخرت بشود برای شما خطرناکه. اما اگر دنیا مزرعه آخرت بشود، انسان به دنیا به چشم متجر و اولیاء الله نگاه بکنه که من باروتوشه قیامت خودم را در این دنیا ببندم، از این نعمتی که خدا به من داده استفاده بکنم، از این چشم و گوش و دست و پا استفاده بکنم، از این ثروتم، قدرتم، شهرتم استفاده بکنم برای ارتقاء جامعه، برای ارتقاء مردم، برای رفع محرومیت و گرسنگی، برای ارتقاء معنویت، برای پیشرفت دنیا و آخرت مردم، برای ارتقاء صفا و صمیمیت در جامعه، برای ارتقاء اخوت و برادری، اگه این کار رو فرد بکنه خب این اشکال نداره، این خیلی هم خوبه. کلا اینگونه که فکر میکنید نیست. مشکل شما این هست که شما دنیای زودگذر رو دوست دارید و آخرت رو رها میکنید. لذا وقتی روز قیامت میشه دو دسته وجوه داریم ما. وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی داریم که در اون روز شادابند. ناظره با سادزاد یعنی شاداب، خوش و خرم الی ربها ناظره، که چشم به لقاء پروردگارشون دارن و چهره هایی داریم در اون روز که باصره هستند. باصره با سین یعنی در هم کشیده، ناراحت، غمگین. ما در جای دیگه هم این تعبیر بصر رو داشتیم، اگر خاطرتون باشه در سوره مدثر جلسه قبل آیه 22 بود، ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر، راجب ولید ابن مغیره بود. بصره با سین، ثم عبس و بصر، یعنی رو ترش کرد و چهره در هم کشید. این باصره فاعل همون بصره با سین هست. و وجوه یومئذ باصره، چهره هایی داریم در روز قیامت که اینها در هم کشیده شده، ناراحتن. تظن ان یفعل بها فاقره، اینها یقین دارن که باهاشون رفتاری خواهد شد کمر شکن. فاقره همون ستون فقرات که تو فارسی هم میگیم، یعنی که ستون فقرات اینها رو میشکنه، کمر اینها رو میشکنه. تظن و ظن هم به معنای گمان، هم به معنای یقین، اینجا به معنای یقینه. پس کسانی که اصالت رو به دنیا میدن، اینا میشن وجوه و نیامه ازن باصره تظن ان یفعل بها فاقره. کسانی که اصالت رو به آخرت میدن و دنیا رو مزرعه و مقدمه آخرت میدانن، اینها میشن وجوه و نیامه ازن ناظره الی ربها ناظره. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق التفت الساق قوب الساق الى ربک یوم اذن المساق فلا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولا ثم ذهب الى اهله یتمطا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. کلا این گونه که اینها میگن نیست. ببینید دو تا کلا داریم، یعنی داره اون افکاری رو که اینها داشتن رد میکنه با قاطعیت تمام. کلا این گونه که اینها فکر میکنن نیست. منتها اینها کی میفهمن؟ وقتی که دیگه دیر شده. اذا بلغت تراقی، وقتی که جانشان به گلوگاه برسد. تراقی جمع ترقوه، استخوان‌های اطراف گلو رو گفته میگن. اذا بلغت تراقی، وقتی که جان انسان برسد به گلوگاه، اون لحظه‌ایه که قیله گفته شود من راق. از دست کی کاری برمیاد؟ کی میتونه شفا بده این مریض رو؟ کی میتونه جلوی مرگش رو بگیره؟ ظن انه الفراق. اونجا متوجه میشه که دیگه لحظه جدایی فرا رسیده، باید دنیا رو بذاره بره، باید زن و بچه رو بذاره بره، باید شهرت و قدرت و ثروت و مکنت و همه این چیزایی رو که به خاطر اونها گناهان فراوانی رو مرتکب شده بود باید بذاره و بره. التفت ساق و به ساق، در هم پیچد ساق پاها به یک دیگر، یعنی دیگه جان از پاها اومده بیرون، رسیده به گلوگاه، رسیده به گلو، رسیده به ترقوه، دیگه داره جمع میشه پروندهش، پروندهش داره بسته میشه. الی ربک یوم اذن المساق، به سوی پروردگار تو در آن روز رانده میشود، یعنی این داره میره دیگه، داره از عالم ملک هجرت میکنه، منتقل میشه به عالم ملکوت. در حالی که فلا صدقه ولا صلا ولکن کذب و تولا، نه تصدیق کرده قیامت رو و پیامبر رو و وحی رو، نه نماز خونده، بلکه برعکس تکذیب کرده قیامت رو، تکذیب کرده پیامبر رو، تکذیب کرده دین رو و تولا و پشت کرده به خدا. ثم ذهب الى اهله یتمتا، بعد رفته به سوی خانواده خودش، اهل و عیال خودش، یتمتا، در حالی که به خودش میبالید، در حال تکبر، در حال فخر فروشی. بعضی ها همین صدقه رو به معنای صدقه دادن گرفتن. فلا صدقه یعنی نه صدقه میداد تو دنیا، نه به مساکین و مستمندان میرسید، نه نماز میخوند، قیامت رو هم که تکذیب میکرد، تولا از خدا هم که رو برمیگردون و با اهل باطل نشست و برخاست میکرد. کسانی که این حرف رو زدن، این چهار مؤلفه رو با چهار مؤلفه‌ای که در سوره مدثر آمده بود تطبیق دادن. یعنی در سوره مدثر آیه 40 به بعد اونجا فرمود اصحاب یمین از مجرمین سوال میکنن ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. اینایی که وارد جهنم شدن میگن ما از نمازگزاران نبودیم، رابطمونو با خدا قطع کردیم. اینجا هم داره ولا سلا، یعنی این نمازگزار نبود. بعد اونجا داشت ولم نکو نوت امول مسکین، ما به بینوایان طعام نمیدادیم، مسئولیت اجتماعیمونو کنار گذاشته بودیم، رسیدگی به محرومان رو کنار گذاشته بودیم. اینجا داره فلا صدقه، یعنی اینها اهل صدقه به فقرا و مساکین نبودن. اونجا داشت و کنا نخوض و معل خائذین، اینجا داره تولا ثم ذهب الى اهله یتمتا. اونجا داشت و کنا نکذب و بیوم الدین، اینجا هم داره که کذبه. یه دلیل دیگه هم که برای این حرف میشه آورد اینه که اگر ما صدقه رو به معنای تصدیق بگیریم، وقت کذبه تکرار همون میشه دیگه، و یا در واقع سلا و تولا رو مقابل هم بگیریم به دو تا مضمون برمیگرده، نه به چهار تا مضمون، چون بعضی ها تولا رو هم ضد سلا معنا کردن. به هر حال این آرایی هست که اینجا وجود داره. حالا در اصل بحث خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه، چون به فرضم اینجا دو تا مضمون باشه، خب در جای دیگه کامل ترش آمده. اولا لک فاولا، وای بر تو انسان مشرک، وای بر تو. ثم اولا لک فاولا، سپس وای بر تو، وای بر تو. خب اینجا چهار بار گفته اولا لک. اولا لک رو هم به معنای وای بر تو معنا کردن، هم این که اینجوری هم معنا کردن که آن عذاب که در روز قیامت هست برای تو سزاوارتر است. فاولا، اون عذاب واقعا برای تو سزاوارتر است. ثم اولا لک، آنگاه مجددن تأکید میشه که اون عذاب سزاوارتر است برای تو. فاولا، پس سزاوارتر است. پس بعضی ها هم گفتن که به خاطر اون چهار تا اقدام، چهار تا هم عذاب براش در نظر گرفته شده. این که به یتیمان رسیدگی نکرده، فلا صدقه، یه عذاب، اولا لک. این که نماز نخونده، فاولا. این که قیامت رو تکذیب کرده، ثم اولا لک. و این که تولا، از پیامبر و خدا اعراض کرده، رفته با خائزین، با یاوگویان، با اونها هم کاسه و هم پیاله شده، این هم فاولای چهارم. حالا در حال اینا شاید خیلی نشه روش توقف کرد و گفت حتما به این معنا هست، ولی یه شاید بگیم مطلب سلیقه‌ایه. به هر حال این رو هم بعضی از مفسرین فرمودن. خب در پایان سوره مجدداً برمیگرده به اول سوره. ما آیه سوم رو خوندیم، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آیا انسان میپندارد که ما استخوانهایش را جمع نمی کنیم؟ کنایه از این که آیا شما گمان میکنید که شما مشرکان، شما منکران قیامت، تصورتون اینه که ما نمیتونیم شما رو روز قیامت دوباره زنده بکنیم؟ چرا؟ میتونیم، حتی سر انگشت شما رو هم میتونیم دوباره در بیاریم. اینجا مجدداً سوال میکنه، ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ آیا انسان گمان میکند که بیهوده رها شده است، رها میشود بیهوده؟ ببینید این لازمه ی انکار قیامته. یعنی اگر کسی بیاد بگه که قیامتی نیست و خدا ما رو مجددن زنده نخواهد کرد، حساب و کتابی نخواهد بود، لازمه ی انکار قیامت چی میشه؟ این که ما همینطوری رها و بیهوده آفریده شده باشیم. پس چرا ما رو خدا آفریده؟ هیچ هدفی نبوده، در حالی که اینطوری نیست. الم یک نطفه من منی یمنا، آیا انسان نطفه‌ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ ثم کان علقه، بعد شد یه خون بسته، فخلق فسوا، بعد مراحل بعدی اتفاق افتاد، خدای متعال او را آفرید، فسوا، سپس موزون ساخت او را، روح را هم بهش دمید، یه انسان موزون و کامل. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، قرار داد از او دو زوج را، یکی نر یکی ماده. غیر از این آفرینش شما به این شکل، مسئله مهمتر اینه که بعضیاتون رو دختر آفرید، بعضیا رو پسر، بعضیا رو مذکر آفرید، بعضیا رو مؤنث. یه همچین خدایی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا یه همچین خدایی توانا بر این که زنده بسازد مردگان را نیست؟ یعنی هست. این بازگشت به اول سوره، اونجا هم فرمود که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسوی بنانه، نه تنها شما رو خلق میکنیم، اثر انگشتتون در آخرت هم همون اثر انگشتتون تو دنیا خواهد بود، اینقدر دقیق شما رو ما بازآفرینی خواهیم کرد. خب مطلب راهبردی که از این سوره شریف یاد میگیریم اینی که بنیاد تفکر راهبردی در جامعه اسلامی، در جامعه سازی اسلامی، در فرد سازی اسلامی، در تمدن سازی اسلامی، در دولت سازی اسلامی، باور به قیامت هست، باور به معاد هست، باور به هدفمندی خلقت و آفرینش و به ویژه آفرینش انسان هست. خدا که ما را آفریده بیهوده نیافریده. پس من انسان، من جامعه انسانی باید برای خودم اهدافی رو ترسیم بکنم که این اهداف الهی باشه. خب ملاک کلیش چی بود؟ این بود که این اهداف رو هر جوری که ما ترسیم میکنیم، تحبون العاجله و تذرون الاخره، نباید باشه. یعنی نباید به اینجا ختم بشه که اصالت رو به دنیا بدیم آخرت رو فراموش بکنیم. در هر برنامه ریزی پیشرفت و توسعه‌ای ما باید اصالت رو به آخرت بدیم، دنیا رو مقدمه و مزرعه آخرت بدانیم. ارتقاء وجود ما در ابعاد فرهنگی باید تعالی طلبانه باشه، توحیدی باشه. در ابعاد سیاسی باید به سمت ثبات سیاسی باشه، در ابعاد اقتصادی به سمت رفاه و محرومیت زدایی باشه. اما اصالت با فرهنگ، یعنی تمامی اینها باید توحیدی باشه، تمامی اینها باید معطوف به آخرت باشه. این فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا ثم ذهب الى اهله یتمتع، راهنمای ما خواهد بود. باید به محرومین رسیدگی بکنیم، باید رابطمون رو با خدا درست کنیم، نماز رو برپا بداریم، قیامت رو نباید تکذیب بکنیم، باید تصدیق بکنیم، با یاوگویان و کسانی که اهل باطلن نباید همراه بشیم. تبلا یعنی میاد فرماندهی خودش رو خودش به دست میگیره، خدا رو کنار میزنه، میشه باطل. ما باید فرماندهی امور رو به خدا بدیم، به رسول خدا بدیم، به اول الامر بدیم. خب از خدای متعال عاجزانه می‌خواهیم خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما روز به روز باورمون به قیامت بیشتر بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما هر گونه برنامه‌ای که برای زندگیمون طراحی می‌کنیم، برای جامعهمون طراحی می‌کنیم، برای نظامات خودمون طراحی می‌کنیم، برنامه‌هایی باشن که آخرت گرایانه باشن، اصالت به آخرت داده بشه، دنیا مقدمه و مزرعه آخرت باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما رابطه خودمون رو با تو روز به روز محکمتر کنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما مسئولیت‌های اجتماعی خودمون رو روز به روز بهتر و درست‌تر انجام بدیم. به محرومان، مستمندان، فقرا، مساکین، ایتام رسیدگی کنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز اتصال و ارتباط ما با ولایت الهی، توحیدی، وحیانی، نبوی، علوی، مهدوی بیشتر و بیشتر بشود. روی این آیات تمرکز بکنیم. انسان بدون هدف آفریده نشده، خدای متعال انسان رو بیهوده نیافریده، برای یه هدفی آفریده، این هدف معطوف به آخرت باید باشه. خدا ما رو روز قیامت زنده میکنه، از ما سوال خواهد کرد، لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايانا يوم القيامه. روز قیامت ما رو از کارنامه عملمون با خبر میکنند. اون لحظه ای که انسان میپرسه، یقول الانسان يوم اذن اين المفر، بهش گفته میشه کلا لا وزر الى ربک يوم اذن المستقر، هیچ پناهگاهی جز محل استقرار و قرارگاه و پناهگاه الهی نیست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، خیلی مهمه به پیامد اعمالمون توجه داشته باشیم. یه گناه مرتکب میشیم، این ممکنه که تا ابد همطور برای ما گناه بیاد تو پروندمون. یه ترک فعل که یه جا کردیم، یه کمکی از دستمون برمیومد انجام ندادیم، کار یه نفر رو باید راه مینداختیم، راه ننداختیم، اون دوچار مشکل شد. سعی کنیم ثواب انجام بدیم، کار خیر بکنیم. یه کار خیر کردی، تا قیامت این همطور برات ثواب میاد. ولی الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. خدایا روز قیامت ما رو از کسانی قرار بده که در اون روز چهره ها شاداب و خرم هست، نه در هم کشیده. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.